بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما راجع به کیفیات نفسانیه رسید به خلق. در جلسه قبل اصول خلقیات بر اساس سه قوه شهویه و غضبیه و عاقله مطرح شد. در خاتمه این قسمت استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا نکته رو یادآور میشن. نکته اول این استش که خلقیات در جایی که عقل عملی و استکمال ارادی باشه، یعنی عقل عملی در اون مورد وجود داشته باشه و عقل عملی بخواد اعمال بشه و به نحو ارادی بخواد به کمالاتی که نداره دست پیدا بکنه، چیزایی که نداره بهش برسه. خلق در چنین بستری جریان داره و طبیعتاً این بستر همونی هست که ما به عنوان نفس میشناسیم. حالا این نفس در انسان ها هست، ممکنه در برخی از موجودات دیگه مثل اجنه اینا باشه. در این موارد خلق و خلقیات معنا داره، ولی در مفارقات، در مفارقات به خاطر اینکه عقل عملی و استکمال ارادی و همانند های اینها جریان نداره، لذا نفس در اونجا بی معناست و طبیعتاً خلق و خلقیات هم در اونها جاری نیستش. خب این نکته اولی است که الله مطرح میکنه. میفرماد و قد ظهر مما تقدم اولا ان الخلق یا ان الخلق انما یوجد فی العالم الانسانی و غیره من ذوات الانفس. خلق و خلقیات در عالم انسانی و غیر عالم انسانی از چیزایی رو که دارای نفس باشند پیاده میشه، جریان پیدا میکنه، موجود میشه. التی تستکمل بالافعال الارادیه علی ما یناسب و کمال وجودهی. موجودات ذوات انفسی که با کارهای ارادیشون میخوان استکمال پیدا بکنن، کمال پیدا بکنن. علی ما یناسب و کمال وجودهی، بنابر اون چیزی که مناسب با کمال وجودشون هست. خب با این توضیح معلوم میشه که در مفارقات دیگه خلق و خلقیات راه نداره. فلا خلق فی المفارقات، در مفارقات یعنی مجردات تام خلق و اخلاق را نداره. چرا؟ از لا عقل عملیان ولا استکمال ارادیان فیها، به خاطر اینکه عقل عملی و استکمال ارادی در مفارقات نیست. وقتی عقل عملی و استکمال ارادی نباشه، یعنی نفوس، نفس مطرح نباشه، طبیعتا خلق و خلقیات هم بی‌معناست. حالا این اجمال قضیه است، بحث‌های تفصیلی تر هم میشه مطرح کرد. اما نکته دومی که اینجا طرح میشه در واقع خودش متشکل از سه مطلب هست. مطلب اولش اینه که این خلق و خلقیاتی رو که ما به عنوان کیفیات نفسانی مطرح کردیم، چنانچه در جلسه دیروز گذشت، اینا همشون باید ملکه راسخ در نفس باشند. ملکه راسخ در نفس باشن تا خلق و خلقیات، اخلاق به حساب بیان. حالا اگر همین موارد، چه اصولش، چه فروعش و امثال اینها به شکل ملکه راسخ در نفس نباشه، این آیا میسور میگه بله ممکن استش ملکه راسخ در نفس نباشه، به شکل حال باشه، یعنی رسوخ در نفس نداشته باشه، زود گذر باشه، موقتی باشه. خب در این صورت دیگه جزو خلقیات به حساب نمیاد، ولی جزو کیفیت های نفسانی هست. کیف نفسانی است که غیر از خلق و خلقیات هست. بعدش اون موارد رو مثال میزنه. مثلا شما نگاه بکنید، اگه کسی خلقش شره باشه، یعنی در قوه شهویه خلقش شره باشه، حالا یه وقتی هم خمود بهش دست داده، این خمود دیگه خلقش نیست، این حالیست که بهش دست داده. یا عکسش، کسی که خلقش خموده، یه وقتی هم فرض کنید که قوه شهویش شدت گرفته، خب در این صورت میگیم این قوه شهویه، یعنی اون شهوت، اون میلی که براش پیدا شده، این حال است در او، کیف نفسانی است که به شکل حاله، در واقع خلق و اخلاق به حساب نمیاد. همین جور موارد دیگر میشه مقایسه کرد. یک کسی فرض کنید که جبن داره، درسته؟ کسی که جبن داره، حالا یه وقتی هم در یه میدانی خیلی کر و فر کرد، این نمیگم فرض کنید که خلقش این استش، یعنی یه حالی بهش دست داد. پس بنابراین همین موارد میشود، چه اصولش چه فروعش، میتواند به شکل حال باشه، ولی اگر حال بود دیگه به عنوان خلق و اخلاق حساب نمیشه، بلکه به عنوان کیف نفسانی غیر خلق هست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که این کیفیت های نفسانی که در انسان پیدا میشه، تغییرات جسمانی هم پیش از او پس از او در بدن انسان اتفاق میافته. این تغییرهای جسمانی بررسی اینها مربوط به علوم تجربی هست، مربوط به ایشون میگه مربوط به طب، مثلا چه اتفاقی میافته و همسایه. خب این مطلب دوم. مطلب سوم این هستش که اگر خلق و خلقیات بخواد درش تغییر و تحول ایجاد بشه، مثلا به طرف اعتدال بره، ما در قوه شهوی، قوه غضبی، قوه عاقله افراط و تفریط و حد اعتدال داریم و نقطه مطلوب و ممدوح این هستش که اینا به طرف اعتدال برن، چه فنی هستش که این مسئله رو مورد بررسی قرار میده؟ صناعت اخلاقه، علم اخلاق، چون این کاری رو و چون این نقشی رو باید ایفا بکنه. ببینید این سه بحث رو می‌فهمد. و ثانیاً ان کل من هذه الاخلاق التي هي من الكيفيات النفسانيه بما انها ملكه راسخه تقابلها حال من تلك الكيفيه. هر یک از اخلاق، اخلاق جمع خلقه، هر یک از خلقیاتی رو که جزء کیفیات نفسانیه هستن، از اون جهتی رو که ملکه راسخه در نفسن، چون که ملکه راسخه در نفس نباشن اصلا کیف نفسانی از باب خلق و اخلاق به حساب نمیان، کیف نفسانی هستن ولی خلق و اخلاق نیستن، هر یک از این خلقیات تقابلها حال من تلک کیفیه، مقابله میکنه هر یک از اون اخلاق را، هر یک از اون اخلاق را حال از اون کیفیت. مثلا فرض کنید اگر شما گفتید خمود یک اخلاقه، میتواند همین خمود به شکل حال هم باشه، اگر شرح یک اخلاقه میتواند به شکل حال هم باشه، اگر عفت یک اخلاقی میتواند به شکل حال هم باشه و هاکذا. میفرماد تقابلها حال و من تلک الکیفیه که شهوه و الغضب. این شهوت و غضب که میگه باید مثال خوب پیاده کنید. شهوت یعنی برای کسی که خمود داره، اخلاقش، خلقش خموده، یه دفعه یه شهوتی هم ازش سر زده. خب غضب، کسی که خلقش جبنه، یه دفعه یک غضبی هم از او صادر شده. والخوف والفزع، اینایی که داریم میگیم بعضی فروع اون شاخه‌های اصلی هستن، خوف، فزع، حزن. مثلا خوف از شاخه‌های جبنه، یه تفاوت‌هایی با جبن داره، توجه کردی؟ تفاوتی داره ولی جزو زیر مجموعه او حساب میشه. خوف، فزع، حزن، هم، خجل یا خجل، فرح، سرور، غم و غیر اینها، تمام اینایی که ما گفتیم میتونه به شکل حال هم باشه، البته میتونه به شکل ملکه و خلقیات هم باشه، ولی میتونه به شکل حال هم باشه. خب اما مطلب دوم، والبحث عن اسباب حد طبیعیه، چه اتفاقی در مثلا فیزیولوژی بدن میفته تا شخص غضب میکنه، هم قبلش هم بعدش هم در حینش، یا شهوت یا چیزهای دیگه، اینا مربوط به علم طب هستش، این اون علومی که راجع به بدن انسان کار میکنه. والبحث عن اسباب حد طبیعی، اسباب طبیعیش و الا اسباب غیر طبیعی داره. حالا بحث از اسباب طبیعیش در طب صورت میگیره، بحث های مفصلی در کتاب های مثل اسفار اینها صورت گرفته و همون زمان هم در واقع تلاش های جسمانی و طبیعی هم برای اصلاح خلقیات و اخلاق صورت میگرفته و چیزای خیلی جالبی، حالا به لحاظ چیزایی که در اون زمان بوده، کارهای مختلف رو انجام میدادن، حالا طبایع رو چند قسم میکردن از راه طبایع و علائم مختلفی که این طبایع داشته، اقدام به تغییر و ایجاد تغییر و تحول در فیزیولوژی بدن میکردن و اون نقطه های مطلوبی که میخواستن بهش میرسیدن و اتفاقا عملی هم میشده. و حالا راجع به مثلا رنگ خون، اینقدر بحث ها راجع به رنگ خون مطرح شده که رنگ خون به چه شکلی باشه، نشون دهنده چه خلقیاتی هستش، چیکار باید کرد که اون رو تغییر داد و امثال اینا، که معلوم میشه الان چیزی که الله میفرماد اصلاح و تدبیرش فقط مربوط به علم اخلاقی اینجوری هم نیستش. وقتی ما اسباب طبیعیش رو مرتبط به طب کردیم، طبیعتاً تا یه حدودی مباحث در حول و حوش همین علوم طبیعی اینا هم دور میزن. و اون نکته سوم، و ان اصلاحها و تدبیرها به حیث یلائم السعادت الانسانیه فی صناعت الاخلاق. این سعادت انسانی که اینجا مطرح میشه براساس مدینه فاضله است و الا سعادتی رو که در شرایع مطرح است گسترده تر از مدینه فاضله است و سعادت های اخروی محور اصلیه. و ان اصلاحها و تدبیرها، و بحث از اصلاح این اخلاق و تدبیر این اخلاق به گونه ای که ملائم و هماهنگ با سعادت انسانی بشه، این در صناعت اخلاق، در علم اخلاق باید مورد بررسی قرار بگیره. نه دیگه، مقابلش میتونه حال باشه. آره، ملکه غضب داره، لذا خلافش اگه براش پیش بیاد میگیم حال برای او هستش، ملکه نیست، مقابلش ملکه است. همین مثالی که زدم عرض کردم همین بود دیگه. کسی که فرض کنیم که ملکه جبن داره، خب یه وقتی هم ازش غضب شدید سر زده، میگیم این حالشه، ملکهش نیست، ملکهش همون وضعیتی است که داره. یا اون مثالای دیگه که زدیم به همین شکله. مگر اینکه بگیم یه وقتی ملکه راسخ اونقدر در شخص شدیده که به هیچ وجه حال مقابل ازش ساطع نمیشه، اینم ممکنه، اینم ممکن استش که یه وقتی مثلا فرض کنید عدالت کامله در کسی در حد عصمت باشه، طبیعتا هیچ گونه خلافی خلاف اون معنا برای سر نخواهد زد. ولی اگر سر بزنه میشه چی؟ حال دیگه، ملکه راسخه و جزء خلق و خلقیاتش محسوب نمیشه. خب پنجمین و آخرین گروه از کیفیات نفسانیه که اینجا مورد مطالعه قرار گرفته، لذت و علمه. لذت و علم هم در نگاه فلاسفه ما خیلی وارد شدن و بحث‌های زیادی راجع بهش مطرح کردن به خاطر مباحثی که بهش نیاز داشتن در بحث سعادت و شقاوت و امثال اینها. مثلا در نمط هشتم از نمط‌های اشارات ابن سینا به تفصیل راجع به لذت و علم، معناش، اقسامش، گونه‌هاش و مباحث خیلی عالی که در اونجا طرح شده در نمط هشت بحث کرده. همینجور در اسفار هم مفصل بحث شده. لذت و علم رو فلاسفه ما خیلی بحث کرد. حالا از جمله کیفیت‌های نفسانی همین لذت و علمه. چند تا نکته رو علامه در این یک صفحه راجع به لذت و علم تعریف می‌کنه. اول تعریف لذت و علمه. خیلی حرف راجع به تعریف اینا هست، ولی اون چیزی که اینجا اومده، ایشون لذت و علم رو از شاخه‌ها و فروعات ادراک می‌دونه. می‌فرماد هر وقت ادراک به امر ملائم با شخص از اون جهت که ملائم هستش در واقع واقع بشه، اینجا ما به این ادراک میگیم لذت. پس لذت ادراک ملائم است از اون جهت که ملائمه. چرا میگیم از اون جهت که ملائمه؟ چون ممکنه یه چیزی که ملائم هستش از جهتی که ملائم هستش ادراک نشه، بلکه از جهت سختی ها و مرارت هاش ادراک بشه. در این صورت آدم ممکن لذت نبره. مثلا علم آموزی ملائم طبع انسان هستش، ملائم انسانه. ولی اگر انسان علم آموزی رو تصور بکنه ولی از جهت مشکلات و سختی هاش، خب ممکنه که اون لذت خاص بهش دست نده. خب یا هر چیز دیگری. پس بنابراین اگر ادراک ملائم است از اون جهت که ملائمه. اگر کسی علم آموزی رو تصور بکنه از اون جهتی که فوایدی که برای نفس داره، کمالی که برای نفس میاره، از اون جهت تصور بکنه لذت میبره. خیلی خوب. همین جورم علم به معنی ادراک منافی است از اون جهت که منافیه. خب ممکن انسان امر منافی رو تصور بکنه، ادراک بکنه، ولی نه از جهتی که منافی هستش، بلکه از جهت لذت بخشی هایش. طبیعتاً ممکنه دیگه درد نکشه بلکه لذت ببره. پس بنابراین این نکته مهمه، ادراک ملائم از اون جهت که ملائمه میشه لذت، ادراک منافی از اون جهت که منافیه میشه علم. این نکته اول. نکته دوم این استش که خب چرا شما میگید لذت و الم جزء کیفیت های نفسانیه؟ میگه چون از فروعات ادراکه و ادراک و علم رو ما گفتیم از کیفیت های نفسانیه، پس طبیعتا لذت و الم هم کیف نفسانی خواهند شد. نکته دوم. نکته سوم این استش که چون لذت و الم از فروعات ادراکه، به حسب تقسیمات ادراک خودش هم تقسیم میپذیره. اینجا رو میشه این تقسیمات رو میشه به شکل مراتب هم مطرح کرد، یعنی مراتب لذت و الم به حسب مراتب ادراکه. ادراک رو معمولاً مطابق اون چرا که در حکمت‌های برتر مطرح شده، ادراک دارای سه مرتبه هستش: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. سه مرتبه هست، میتونید بگید سه قسم، ولی در واقع سه مرتبه هستش. لذت و الم هم که هویت ادراکی داره این سه مرتبه رو خواهد داشت. مثلا لذت و الم حسی، لذت و الم خیالی، لذت و الم عقلی. لذت و الم حسی همین هستش که با قوای ادراک حسی درک بشه. مثلا تلخی یک غذا رو که انسان ادراک میکنه، یا شیرینی و حلاوتش که ادراک میکنه، این لذت و الم حسی. یا حالا حسی که میگیم، خودتون میتونید این رو اقسام مختلف حسی رو در اینجا جریان بدید: لذت و الم سمعی، بصری، لمسی، ذوقی، شمی و امثال اینا. خب لذت و الم خیالی، خب الان فرض کنید که اون لذت حسی پیشش حاضر نیست، اما در خیال خودش چیکار میکنه؟ تصویرگری میکنه و از اون تصویرگری یا لذت میبره یا درد میکشه. خب این میشه لذت و الم خیالی. و قسم سوم هم لذت و الم چیه؟ عقلیه. خب ادراک یک امر کلی بکنه که موافق با کمال او هستش، اینجا لذت میبره. ادراک یک امر کلی بکنه که منافی با خود او هستش، از اون جهت که منافیه طبیعتا رنج میبره، اینجا میشه لذت و الم چی؟ لذت و الم عقلی. لذت و الم عقلی. خب حالا این سه مرتبه لذت و الم که تر شد، کدوم ضعیفه کدوم شدیده؟ میگن به حسب شدت ادراک لذت و الم هم چی میشه؟ شدید خواهد شد. اگر اون ادراک ضعیف باشه لذت و الم هم ضعیفه، هر چی ادراک قوی تر باشه لذت و الم هم چیه؟ شدید تره. مثلا فرض کنید اگر به مرحله عقلی برسه، لذت عقلی پایدارترین لذت و شدیدترین لذت هستش. از اون سو الم عقلی هم چی هستش؟ پایدارترین و شدیدترین نوع الم و درد هستش. اینا جوانه و توابع زیادی داره، اینا به حسب همون فلسفه پیشین که مطرح بوده، چون بعد اینا منجر میشه به تحلیل راجع به آخرت، یعنی پس از مرگ و لذت ها و الم هایی رو که در اونجا هستش چجور باید اونجا رو تصویر بکنیم. آیا معاد جسمانی تصویر میشه، معاد یا روحانی و عقلانی هستش؟ لذت و الم اونجا حسی هست، خیالی هست، عقلی هست، چی هستش؟ به اونجا هم یواش سرایت میکنه و مرتبط با اونجا هم خواهد شد. بخونیم تا اینجا رو. بله، حالا این تعریف رو بخونیم فعلا تا بریم جلو. ها هم یک بیان هست. بله، بعضی گفتن که لذت و الم غیر از ادراک تابع ادراکه، در پی ادراک حاصل میشه. لذت و الم یک تغییر نفسانیه، اونم هست. و من الکیفیات نفسانی اللذت و الالم، از جمله کیفیت های نفسانی لذت و المه، لذت و درده. خب اینا چیه تعریفش؟ نکته اول تعریفه. و لذت و علاما عرفوها ادراک الملائم بما انه ملائم، و الالم ادراک المنافی بما انه منافی منافن. خب توضیح دادم این بما انه، بما انه برای چی هستش. تو ضمن تعریفم معلوم شد که ایشون لذت و الم رو شاخه ادراک میدونه. خیلی خوب، نکته دیگه، آیا اینو جزء کیف نفسانی؟ میگه بله. فهما من الکیف، یعنی کیف نفسانی، فهما من الکیف بما انه ما من سنخ الادراک، از اون جهت که ادراکه و ادراک کیفه، پس معلوم شد اینا هم چی هستن؟ کیف هستن. این نکته دو. نکته سوم، و ینقسمان بنقسام الادراک، انقسام رو به لازم مراتب هم میتونید بگیرید، یعنی به حسب مراتب و انقسام های ادراک لذت و الم هم انقسام ها، این تقسیم ها و اقسام و مراتب داره. حالا الان دیگه به اجمال باید یواش رد بشیم از این بحثا دیگه. علم دیگه، علم داشتن دیگه. حالا تو اونجا که علم بوده، درسته؟ اونجا که علم بوده، اونجا بس علم کیف نفسانی جوری بوده. آیا اقسام علوم دیگر کیف نفسانی هستن یا نیستن؟ مثلا علوم حضوری حسی ما داریم، آیا کیف نفسانیه یا کیف نفسانی نیست؟ توجه کردید از سنخ جوهر چیه همین علم حضوری حسی؟ این قابل بحثه، واردش بشیم وارد یک مقوله دیگه ای خواهیم شد. الان باید به اجمال این بحث رو خارج بشیم ازش. بله 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 بله. و ینقسمان به انقسام الادراک، فمنهما حسیون و خیالیون و عقلیون. خب حالا که به انقسام ادراک لذت و علم هم تقسیم میشن و چون ادراک سه مرحله ای از حسی است و خیالی است و عقلی است، پس لذت و علم هم چی میشن؟ همین سه قسم. فمنهما یعنی از لذت و علم حسی هستن، خیالی هستن و عقلی هستن. وهمی رو نیاورد به لحاظ اون دیدگاهی که ابن سینا و پس از اون ملا صدرا تقویت کرده که وهمی همون عقلی نازله. یعنی اون بحثی هست در جای خودش باید بحث رو مطرح کرد. میرسیم در نمطهای بعد، مثلا نمط 11 بحث خواهیم کرد که ادراک آیا تسلیسی است یا تربیعی. حالا محققان در این فن میگن که ادراک تسلیسیه نه تربیعی. حالا حسی و خیالی و عقلی، حالا مثال میزنه برای هر یک از اینا. فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوت من طریق ذوق و رائحت و رائحت طیبه من طریق شم. لذت حسی مثل چی؟ مثل اینکه نفس ما ادراک بکند شیرینی را از طریق قوه ذائقه، از طریق چشیدن. از طریق چشیدن چی رو ادراک میکنه؟ حلاوت رو ادراک میکنه. الان نگاه کنید فضا رو برده تو کجا؟ قوه ذوقی. البته در بر اساس دستگاهی که صدر و متعلین اینا پیاده کردن، اینا همشون علم حصولی هستن، اینا علم حضوری نیستن. یعنی ادراک های حسی همشون علوم حصولی هستن. حالا در هر صورت در این فضا الان انسان چیزی رو روی زبان خودش گذاشته، شیرینی رو احساس میکنه و از این شیرینی لذت میبره. پس چون احساس میکنه شیرینی را، احساس میکنه این احساس شیرینی خودش لذته. فلذت الحسیه که ادراکه، این که ادراک نگاه کنید یعنی خود ادراک حلاوت لذت حسیه. فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوت من طریق ذوق و رائحت طیبه من طریق شم. همینجوری میتونید ادامه بدید از طریق بصر، از طریق لمس، از طریق سمع اینا. بله الان فرض کنید که اینا میگن که از طریق لمس یا ذوق، اینا همشون حصولی هن. حالا الان تو این فضا مگه این که ما الان چیکار کردیم؟ گفتیم لذت خود ادراک دیگه. الان تو این تعریف چی گفتیم؟ گفتیم لذت خود ادراک دیگه. وقتی گفتیم خود ادراکه، طبیعتاً دیگه این حرف نمیتونیم بزنیم. خب این لذت حسی. و اما لذت خیالی، و لذت الخیالیه ادراکها از صورت الخیالیه من بعض الملذات الحسیه. ادراک خیالی این هستش که نفس انسان ادراک و ها برمیگرده به نفس. لذت خیالی ادراک نفس از صورتهای خیالی را، صورت خیالی از چی را؟ از ملذات حسی را. چون باید صورت داشته باشه در خیال، ما باید صورت داشته باشیم. خب این صورت هم از اول از کجا میاد؟ از همین در واقع محسوسات میاد. فرض کنید که یه جایی غذای خیلی فرض کنید خوشمزهی خورده، اما تمام شده، بعدن یاد اون غذا میفته، تصویرگری میکنه و از این تصویرها هم چیکار میکنه؟ لذت میبره. که میگن وصف العش چی؟ نصف العش. حالا همجه تو خونهش نشسته و مثلا فرض کنید که خیال بافی میکنه، این خیال بافی هم خودش در واقع کم چیزی نیستش. بله حالا ممکنه دو، ممکنه دو برابر هم بشه لذت خیالی. بله میگه که خود عاشقم بیشتر از خیال معشوق لذت میبره تا خود من، چون وقتی معشوق رسید دیگه نه چیزی نبوده این قدم توجه کرد. همون تو خیالات باشه بهتره، بیشتر لذت میبره. لذا در فراق بودن بیشتر گویا لذت داره تا در وصل، توجه کرد. حالا چیزای مادینا اینجوریه. و لذت الخیالی ادراک ها از صورت الخیالیه من بعض الملذات الحسیه. همینجور مثلا اینجا نشسته فکر مونه بله بعدن یواش یواش انشالله میشیم استاد فن و بعد میشیم آیت الله و آیت الله العظما و بعد علامه و بعدش هم قضا و همینجور برای خودش اینجا چی نشسته میبافه. ولی آقا چقدر کار، چقدر زحمت، چقدر تلاش، چی اینا چی پس؟ نه اونا رسیده دیگه خوشمزه نیست، همینجاش خوشمزه است. خیلی خوب. لذت خیالی ادراک نفس از صورت خیالی رو از بعض ملذات حسیه. اون داستان میگن که اون چوپان که یه رس گوسفند داشت که یه خورده شیر و اینا گرفت و یه خورده روغن گرفت و گذاشت داخل کوزه این بالا آویزون میکرد و عصار همجوری داشت اون چوب دستیشو که اینا همجور رفت تو خیالات و حالا امسال که یکی است و سال بعد انشالله دو قلو میزاد میشه سه تا و سال بعد هر سه تا چند قلو میزاند و هی اضافه 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 و یک ساعت قشنگ حسابی اینا و حالا ما که مثلا فرض کنید 1000 تا گوسفند داشته باشیم یه گله بود خودمون سرمایه‌دار هستیم دیگه. خب اون وقت دیگه ما اگه بخوایم ازدواج بکنیم باید بریم دخترش حاکم رو بگیریم، نمیشه بریم دختره مثلا فرض کنید که آدمای بی سر و پا و اینا رو بگیریم که همین تو خیالات خودش متمرکز و میریم خواستگاریش. رفتیم خواستگاریش ممکنه که اون آقا میگه که نه نمیدم و همجا عصاره بلند کرد که محکم بزنه تو کله بله اون حاکمه زد این کوزه رو روغنه ریخت بالاخره تمام خیالاتش رو از بین برد. خیلی خوب. بله. و لذت الخیالی ادراک و از صورت الخیالی من بعض الملزمی همون هستش که میگن طلبه اول که اومد فکر میکنه خدایه. توجه کردین؟ اولین سوال که اومد اصلا به یه چیزی توجه نمی کنه اصلا. بعد یواش یه خورده با سختی درس و بحث و ادبیاتش گیر کرده، توجه گیر کرده، یواش میگه خب همون فرض کنید در حد پیامبر و معصومین اینها باشیم خوبه اینا. یه خورده که میگذره یواش مرتبه شه میاد پایین تا بعد از 7 سال میگه همین طلبه معمولی خوبه همین طلبه. توجه کرده؟ بله الحمدلله خوبه. و لذت الخیالی ادراک و از صورت الخیالی من بعض الملذات الحسیه. این راجب لذت خیالی. و اما لذت عقلی و لذت العقلی ادراک و بعض ما نالت و من الکمالات الحقت العقلیه. لذت عقلیه این استش که نفس ادراک بکند برخی از بعض ما نالت و برخی از اون چرا که بهش دست پیدا کرده از کمالات حقی عقلیه. البته بعض که گفته اول همه هم درک بکنه که بهتره، منظور میخواد اون لذت عقلی رو نشون بده که چیه، مثلا یکی از اینا رو درک کرده اون لذتی که بهش دست میده. مثل اون داستانی رو که راجب یکی از علماء بزرگ میگن که یادم رفت اسمش که نیمه های شب دیدن از خانهش فریاد بلند میشه، از خانهش فریاد بلند میشه، گوش دادن چی میگه؟ گفت که آره عین الملوک عین ابناء الملوک، پادشاهان کجا هستن، پادشاهزادگان کجا هستن که ببینن الان من چه لذتی چشیدم که قابل درک برای احدی نیست، چیزی رو که مدت ها دنبالش بودم الان فهمیدم بحثش رو و مطلبش رو و پاسخش رو درک کردم. خب اینا لذت های عقلی هست. حالا بالاتر از لذت‌های عقلی اون چیزی که در فلسفه هست تا اینجاست و لذت‌های قلبی، روحی، سری تا میرسه، چون از نگاه فلاسفه این مراتبه، از نگاه عرفا اهل معرفت که بعداً در حکمت متعالی راه پیدا کرده مراتب وجود انسان بیش از این مقداری است که برمی‌شمارن. به لحاظ هر مرتبه‌ای هم لذت و علم خاص خودش هست. خب و لذت العقلیه اشد اللذائذ و اقواها لتجردها و ثباتها. حالا از میان این مراتب لذت کدوم بالاتره؟ قاعده کلی این است که هرچی ادراک شدیدتر لذت هم شدیدتر. خب به تبع این بحث باید بگیم لذت خیالی از لذت حسی بالاتر، لذت عقلی از لذت‌های حسی و خیالی چی هستش؟ بالاتر هستش. بسیاری اصلا محروم هستن از درک لذت‌های برتر، اصلا نمیتونه جنسشو تشخیص بده چیه، نمیتونه جنسشو تشخیص بده. لذتی که فرض کنید یک انسان فداکار از ایثار از بخشش میفهمه نمیتونه درک بکنه چیه. و واقعا هم اینا رو مثلا حرفای مزخرف و گزاف و اینجور چیزها تحلیل میکنه، ذهنش فقط تو مدار حساب و کتابای مادی هستش، جلوتر از این دیگه نمیره و نبادم از او بیش از این توقع داشت. راجع کردی لذا آدم وقتی با دیگران میشینه باید همین مثل اونا صحبت کنه، تو همون ردیفات تو همون فضاها با صحبت کنه، البته اگه اونو بالاتر نباشن. خب و لذت العقلی اشد اللذائذ و اقواها لتجردها و ثباتها. و العلم الحسی و الخیالی و العقلی علی خلاف اللذه فی کل من هذه الابواب. میفهمد که علم حسی و خیالی و عقلی هم برخلاف لذت است در همه این ابواب. همه این ابواب چند تا مطلب گفت که می گفت که همه این ابواب در همه این ابواب برخلاف او هستش. خب تو همین لذت حسی و خیالی و عقلی که مراتبش رو همینجا گفتیم دیگه، به لحاظ مراتب مراتبش گفتیم، علی خلاف لذت میشه به حسب چی؟ به حسب شدتش. هم یک نکته میمونه، خیلی مطلب نگفتن که علم عقلی مثلا فرض کنید که به این نتیجه رسیده که به هیچ واقعیتی نمیشه دست پیدا کرد. این دردیه که باید 8-10 سال اگر خداوند لطف بهش بکنه درش بسوزه و بعد از این درد خارج بشه. توجه کردی؟ کل معرفت شناسی همش علم عقلی هستش. توجه کردی؟ از این معرفت شناسی که در غرب مطرحه. خب بحث دیگری که راجع به لذت و علم داره این استش که لذت و علم عدم و ملکه هستن. یعنی خود لذت ملکه است، امر وجودیه، و علم عدم ملکه هستش که یک امر عدمی هستش. خب این نکته که مطرح کردن یک اشکال طرح میشه. اشکال این استش که مستشکل میگه که ما از یک سو میبینیم علم شر به ذاته، علم شر به ذات. البته حالا قبل از اینکه اشکالش رو ادامه بده، همینجا ملادی سبزواری جلوش رو میگیره، میگه کی گفته که علم شر به ذاته؟ شر به ذات با شر بلرز فرق میکنه. شر بلرز اونیه که شرش نسبیه، یعنی در مقایسه با یه چیزی یا چند چیز شره، ولی در مقایسه با چیزهای دیگر چیه؟ خیره. حالا ایشون گفته که علم شر به ذاته، این کارو میخواد بکنه تا علم رو به امر عدمی برگردونه، عدم محض برگردونه، به فقدان و اینها برگردونه. ولی در هر صورت ایشون میگه کی گفته که علم شر به ذاته؟ بله از یک جهت شره که راحتی رو از انسان میگیره، آسایش رو میگیره، ولی از جهات متعددی خیره. همین علم اگر نباشه، درد اگر نباشه، چه مصیبت ها به لحاظ مراتب مختلف وجود انسان برای انسان پیش میاد. درد باید باشه در همه زمین ها، درد باید باشه تا انسان رو به حرکت واداره، به اصلاح واداره، به تکمیل واداره و امثال اینها. خیلی خوب، پس این مقدمه اول و ممانعت ملادی سبزواری با ایشون. حالا در اصل ایشون در مقدمه اول میگه که علم شر به ذات، این یک نکته. نکته دوم، شما میگید علم ادراک منافی هست از اون جهت که منافیه، و ما میدونیم که ادراک یک امر وجودیه، ادراک یک امر وجودی. شما گفتید علم ادراک منافی است به ما و منافی، ادراک امر وجودیه. نکته دوم. نکته سوم این استش که پس معلوم می شود علم که شر به ذاته یک امر وجودی استش، صغرا کبرا نتیجه، علم که شر به ذاته یک امر وجودیه، در حالی که شما تو مباحث فلسفی میگید شر به ذات امر عدمی استش. اینو با چیکار کرد؟ حالا مضاف بر این که به اون بحث خدشه وارد میشه، به همین بحث اخیری که علام مطرح کردن هم خدشه وارد میشه، چون علام فهمودن که بین لذت و علم چیه؟ عدم و ملکه هستش، و لذت عدم و علم عدم لذت هستش. خب اگر ما چونی حرف بزنیم به این بحث هم اشکال وارد میشه. حالا بخونیم تا اشکال رو بعد پاسخش برسیم. و لذت و علا ای حال وجودیه، لذت هر جور باشه، حسی، خیالی، عقلی، هر جور باشه بالاخره وجودیه. و العلم عدمیون یقابلها تقابل العدم و الملکه، و علم هم عدمیه، و علم هم عدمیه، یقابلها یعنی مقابل اون لذت هست از باب تقابل عدم و ملکه، تقابل عدم و ملکه. حالا یا واقعا اینجوری هست یا نیست، اینا جای تأمل اینا داره، حالا داریم میخونیم فعلا. و الا عدم لذت درده یا درد یه چیز دیگه ایه، خودش جای تأمل داره. حالا لا یقال، این بحث نمیشه، لا یقال همون اشکالی است که عرض میخوام بکنیم. لا یقال لا ریب فی ان العلم شر به ذات، هیچ شکی وجود نداره که درد شر به ذات، درد شر به ذات. و اذ کان هو و اد، این مقدمه اول. مقدمه دوم،
و از کان هو ادراک المنافی بما انه منافن کان امرن وجودی یعن لن الادراک امرن وجودی، و از اون جهت که علم ادراک منافی است، از اون جهت که منافیه، از جهتی که علم ادراکه، پس یک امر وجودیه، چون ادراک امر وجودیه. پس علم از یک جهت شر به ذاته، از یک جهت هم چیه؟ امر وجودیه. خب نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که علم که شر به ذاته یک امر وجودیه، در حالی که شما تو فلسفه میگید شر به ذات امر عدمیه. و به هازا ینفسخ قولهم ان الشر عدم لا غیر، شر عدم است نه غیر. حالا اینکه شر عدم است اینا یعنی چی؟ این در بحث خودش داریم در مرحله بعد، اونجا باید حل و فصل بشه. ولی اون چرا که حالا ایشون در اینجا مطرح کردن، اما پاسخی که علامه به این بیان و به این اشکال دارن میدن چیه؟ پاسخ علامه این استش که ببینید، وجود هر چیزی عین خود اون چیز هست، چه این وجود وجود ذهنی باشه چه وجود خارجی باشه. خیلی راحت تر از این میتونستن پاسخ رو تنظیم بکنن، همین هر فرمایشی که الان علامه دارن رو راحت تر میتونستن قلم بزنن، ولی عبارتشون بسیار سخت فهمه، در اینجا مرادشون رو راحت نمیرسونه. وجود هر چیزی عین خود اون شی هست، خواه این وجود ذهنی باشه، وجود ذهنی باشه، خواه وجود خارجی باشه. این اگر ما وجود خارجی داشته باشیم، وجود خارجی شی خود اون شیه، وجود ذهنی یک شی خود اون شیه. بیشتر کار علامه رو همین قسمته که وجود ذهنی شی خود اون شی هستش، یعنی در ادراک که ادراک مرتبط با وجود ذهنیه، وجود ذهنی شی خود شیه. حالا بحث علم و لذت تابعی از ادراکه، تابعی از ادراکه. علم ادراک چیه؟ ادراک منافیه. منافی رو اگر شما تحلیل بکنید، منافی برمیگرده به نداشتن، فقدان، نداری. توجه کردید؟ به حسب اینکه خودشون هم معنا کردن، خلاف لذته، یعنی عدم لذته. خب اگر علم وقتی شما میگید ادراک منافی است، منافی یعنی فقدان و نبودن و اینها، ادراک این امر منافی یعنی ادراک یک امر عدم، وجود ذهنی او هستش دیگه، وجود ذهنی شی باید عین خود شی باشه. پس اگر خود شی فقدان است و نداری و اینا هستش، ادراکش هم باید کاملا مثل اون باشه. چی میخواد بگه علامه؟ علامه میخواد بگه نگاه کنید، اگر ما میگیم علم یعنی ادراک یک فقدان، این ادراک گرچه از یک جهت امر وجودیه، و شما خوب گفتید که ادراک وجودیه، ولی از اون جهت که وجودیه ادراک نیست. ادراک از اون جهتی هستش که اون شی رو داره نشون میده، وقتی از اون شی رو میخواد نشون میده باید عین اون شی باشه. لذا چنانچه معلوم فقدانه، عدمه، این علم هم با چی باشه؟ فقدان باشه. پس بنابراین علم میشود یک امر عدمی. از چه باب؟ از این باب که این ادراک عدمه، و ادراک عدم باید خودش من وجن چی باشه؟ عدم باشه. این تلاشی است که علامه در این بحث ارائه داده. ببینید، لانه یقال، این اشکال مطرح نشه چون اینجوری جواب داده میشه، وجود کل شیء هو نفس ذلک شیء ذهنیا کان او خارجیا. وجود هر چیزی خود اون چیز هست، خواه این وجود ذهنی باشه خواه این وجود خارجی باشه. اصلا نیازی به این بحث نبود، باید ایشون بحث رو میبرد مستقیم راجع به وجود ذهنی، که وجود ذهنی که همون ادراکه، عین مدرک باید باشه من وجهن، و از همون جهت هم ادراک هست. حالا فحضور و ای امر عدمی عند المدرک هو نفس و ذالک الامر العدمی. ببینید چقدر سخت کرده، حضور هر امر عدمی در نزد مدرک، یعنی چی؟ یعنی ادراک امر عدمی، یعنی وجود ذهنی یک امر عدمی، حضور یک هر امر عدمی. هر امر عدمی میخواد بگه اون منافی که تو تعریف لذت هست، اون فقدان نداریه، اون عدمه، درسته؟ حالا حضور هر امر عدمی عند المدرک یعنی چی؟ این ادراک این مدرک امر عدمی را. این ادراک هرچند از یک جهت وجودی که مرتبط است به فضای ذهنی خود این مدرک، اما از این جهت که ادراک نیست، از جهتی که ادراک فانیه در مدرکه. فحضور ای امر عدمی، فحضور ای امر عدمی عند المدرک هو نفس ذلک الامر العدمی. این حضور که همون ادراک باشه، این حضور خود اون امر عدمی باید باشه. چرا؟ لاتحاد الوجود و الماهی. اصلا خیلی وجود ماهیت نیاز نبود. درسته بخوادشون چی بگه وجود ذهنی با حقیقت اون شی یگانه است، حالا ماهیت اونجا امر عدمیه، امر عدمی ماهیت چیکار باید بکنیم؟ حالا الاتحاد الوجود و الماهیت، چون وجود و ماهیت متحد هستن و علم با معلوم، این خوبه، چون علم و معلوم باید با هم متحد باشن، یگانه باشن. پس بنابراین فالعلم الموجود فی ظرف الادراک مستاق للعلم، پس بنابراین علمی که موجود است در ظرف ادراک و از حیثی جزو امور وجودی هستش، ولی مستاق علم هست و از اون جهت که مستاق علم هستش امر عدمیه. و هو به عینه العلم العدمی الذی هو شر بالذات، عیناً با عین همون علم عدمی باشه، همون فقدان باشه که شر بالذاته. خلاصش این هستش، خیلی واضحش این هستش که علم یعنی ادراک منافی، منافی یعنی فقدان. پس بنابراین علم یعنی ادراک فقدان، ادراک فقدان علمه. خب ادراک فقدان علمه، تو بحث ادراک ما میدونیم که ادراک فقدان از یک جهت یعنی علم از یک جهت عین معلومه، یعنی این ادراک عین معلومه، معلوم بطلانه، پس ادراک هم چیه؟ بطلانه، از اون حیث که داره حکایت میکنه. خب نه از جهت دیگری که جزء وجودهای ذهنی ما هستش یا در جزء محصولات ذهن ما هستش. خب آیا این پاسخ اون شخص هست نیست؟ اینها هم جای گفتگو داره. تنبیهان، این تنبیه باید سر آخر تنبیه هم ما بشیم. تنبیهان میفهمان آن چرا که ما تا حالا از کیف و اینا گفتیم همش به لحاظ طبیعیات قدیم بود. الان در بررسی های کنونی ایشون میفهمان تعمق های خیلی گسترده ای صورت گرفته، اگه کسی میخواد خوب تدبر بکنه باید این مباحث را هم نگاه بکنه. تنبیه ما مر من القول فی الکیف و احکامه و خواصه و المعصور من الحکماء المتقدمین. هر چی که راجع به کیف و احکام و خواصش گفتیم همه اینا چیزاییه که نقل شده است از حکمای قدیم. وللمتأخرین من علماء الطبیعه خوض عمیق، این فرمان متأخرین از علمای تجربی و طبیعی بررسی های گسترده‌ای در این زمینه انجام دادن. فیما عده المتقدمون من الکیف، اون چرا که متقدمین کیف می نامیدن اینا دقت های زیادی درش کردن. اثر و فیه علا احکام و آثار جمعه، که در این خوض عمیق دست پیدا کردن به یک سری احکام و آثار خیلی مهم. ینبغی للباحث المتدبر ان یراجعها، سزاوار هستش که جستجوگر متدبر مراجعه به اون مباحث هم بکنه. و یرائی جانب حافل بس، جانب اونا رو هم رعایت بکنه در مباحثاتی که در باب کیف و اینا هسته، یعنی بخواد جمع بکنه. حالا اینا به همش بحث قدیمی، یعنی همونی که یه کسی بالاخره باید بیاد و این بحثا رو یه ارتقایی ببخشه. این فصل 15 هم راجع به کیف بود و اما فصل 16 هم. و السلام علیکم و رحمت الله. چی فهمودید؟ آره، یعنی یکی سی باشه طبیعیات قدیم رو مسلط باشه، به یعنی به زبان طبیعیات قدیم آشنا باشه. این مورد مواظب باشیم کاملا، یعنی بسیاری از کارهایی رو که ما الان در طبیعیات جدید داریم اصلا منافی با طبیعیات قدیم نیست، چون از یک منظر دیگه نگاه می‌کردن و اون منظرها ثابت و پابرجا هست. خلاصه باید وارد باشه بحث رو، نه این بحث اینجوری شد بس اونها رو خراب کرده. مثلا همین هیئت بطلمیوسی، خب هیئت بطلمیوسی خب به کرات و مرات چقدر تو سر ما زدن که الان کاملا برعکس شده. خود در حالی که خود اون آقایون می‌خواستن، نمی‌خواستن بگن واقعا عالم خارج اینه، می‌خواستن بگن به لحاظ محاسبات فرقی نداره، ما ثابت باشیم یا اونا ثابت باشن. به لحاظ محاسبه اتفاقا با به لحاظ محاسبه همین الان هم ما زمین رو ثابت می‌گیریم، فرض می‌کنیم اونا رو متحرک می‌گیریم. خب تو شواهد وقتی جمع بشه از ابو ریحان بیرونی، دیگران اینو بوده دیگه نمیزنن تو سر اینا که نه او از یک منظر خاصی است، پس این که صحیح است باطل است. مثلا این بحث جسم، این واقعا مباحث جسم مثلا هیچ تصادمی با دیدگاهی که الان وجود داره نداره، اصلا هیچ تصادم نداره و کاملا قابل جمع. اون از یک منظر، این از یک منظر دیگه است. پس باید چی باشه؟ وارد باشه طبیعت قدیم، بدونه ذوق طبیعت قدیم رو بفهمه، فضای کار اونا رو درک بکنه، طبیعت جدید رو هم کاملا بشناسه، اون وقت بیاد این مباحث رو ارتقا ببخشه.